بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله هم، صفحه 542، سطر 13 و سر فی ذلک ان الماهیت تابعت للوجود فاذا کان الوجود محدودا مشتملا علی فعلیت من الفعلیات الوجودیه و علی فقد سایر الفعلیات فالامر المنتزع یشتمل علی مفهوم ثبوتی و علی مفهوم عدمی. اینطوری عبارت خوندم، بعضی چیزا رو جا انداختم، تقریبا مطلب عبارت روشن شد، علی خصوص که من دیروزم بحثای این عبارت رو مطرح کرده بودم، خیلی الان معطل نمیشم. بله، این دیروز این دو سه خط خوندم، من تا الان دوباره خوندم، فقط اشاره میکنم رد میشم. بحثی که داشتیم این بود که ما از فقدانی که برای بعضی از اشیا حاصل است صفت سلبی انتظام میکنیم و این صفت سلبی رو برای اون شی به عنوان صفت ثابت میکنیم. در چنین حالتی اتصاف انتظایی تحقق پیدا میکنه، برخلاف آنجا که فقدانی وجود نداره بلکه تماماً وجوده، که اونجا صفت میشه صفت انضمامی. اینا رو دیروز گفتیم. بعد به مناسبت وارد بحث در ماهیت شدیم که در ماهیت هم شما باید دو چیز رو انتزاع کنید، یکی امر ثبوتی و دیگری امر سلبی. ولی توجه داریم که ما از ماهیت چیزی رو انتزاع نمی کنیم، خود ماهیت رو از وجود محدود انتزاع می کنیم. لذا بعد از اینکه ایشون درباره ماهیت بحث کرد، با آوردن بسر رو فی ذلک رفت تو بحث وجود، که نه از ماهیت ما امر ثبوتی و سلبی رو انتزاع می کنیم، بلکه از اون وجود محدود هم امر ثبوتی هم امر سلبی رو انتزاع می کنیم، و این امر ثبوتی و سلبی رو که کنار هم جمع بکنیم ماهیت درست میشه. پس ماهیت عبارت است از اون سلب و ایجابی که از وجود محدود انتزاع می شود، و برامون مهم بود که این سلب رو تو انتزاع ماهیت باید رعایت کنید. نمیشه فقط ایجاب رو انتزاع کنید و سلب و ندیده بگیرید، نمیتونید از این وجود محدود فقط انسان رو انتزاع کنید و شجر نبودن، قمر نبودن، شمس نبودن و امثال ذلک رو رها کنید. باید اونام باشند، یعنی هم باید بگید انسانیت هست، هم باید بگید غیر انسانیت نیست، وقت میشه ماهیت انسان. پس از وجود محدود شما باید دو چیز رو انتزاع کنید، یک وجود و یک سلب. البته یک سلب به نحو مجمل، والا سلوب زیاده تو ماهیت، سلوب بی نهایته، اما به نحو مجمل یک سلب رو انتظار میکنید. بله، ماهیت رو از وجود محدود انتظام میکنیم، یعنی حدش رو میکنیم، حدش تو خارج نیست. وجود محدود تو خارج هست ولی حد تو خارج نیست. حد به ما هو و حدون، باید حد به ما این که، یعنی به ما هو و حدون شو گفتم، حد به ما این که خودش رو ملاحظه کنید، نه این که او رو ببینید پایان وجوده، این تو ذهنه، تو خارج نیست. تو خارج شما حد رو ندارید ولی وجود محدود رو دارید. نه زید رو میاری؟ زید که خودش حده. نه، شما در ذهنتون وجود رو نمیارید با حدش، چون وجود خارجی هرگز به ذهن نمیاد، پس نمیتونید وجود رو با حدش بیارید، فقط حدش رو میارید. حد در ذهن به وجود ذهنی موجود میشه، نه اون وجود محدود آمده تو ذهن، حد خالیش آمده تو ذهن. به وجود ذهنی هست، به وجود خارجی نه. در ذهن شما به وجود ذهنی این حد هست. خب بله وجود داره. شما فرمودید اون وجود محدودی میاریم به ذهن، هر چدم نه. و الا شما حد خالی رو میاریم تو ذهن، تو ذهن وجود ذهنی میگیره. بله خب موجوده.
وجود محدود وجوده،
حدش ماهیته. وجود محدود تو خارج هست. ما وجود محدود، وجود محدود در خارج هست.
وجود محدود که گفتی ماهیت نیست.
وجود محدود ماهیت نیست، ولی حدش ماهیت. شما حدشون در خارج مستقل ندارید، باید انتزاع کنید. یه حیثیتی، دقت کنید، یه حیثیتی در این وجود هست که این حیثیت به شما اجازه انتزاع میده. همونطور که حیثیتی در سما هست اجازه فوقیت میده، همچنین حیثیتی در این وجود هست که محدودیت باشه، اون اجازه میده که شما ازش انتزاع کنید. حد و انتزاع میکنید، نه اینکه وجود محدود و بی حد میکنید. وجود محدود حد داره، تو خارج هم حد داره. همین رو داریم برای توضیح میدیم. بی حد میشه عدمی دیگه. یعنی شما وقتی که این حیوان ناطق رو الان انتزاع کردید، آیا چیزای دیگر هم کنار حیوان ناطق قرار میدید یا نمیدید؟ نمیدید. پس عدم ها رو باید انتزاع کنید. بنابراین که شما میفهمد عدمه، درسته عدمه، منتها یه وجود داره و بقیهش عدم. یعنی حیوان ناطق امر وجودی خالی نیست. حیوان ناطق و غیر حیوان ناطق نیست. این دو تا مطلبه. حیوان ناطق هست، غیر حیوان ناطق نیست. دو تاست. یکی ایجابیه که حیوان ناطق هست، یکی سلبیه که غیر حیوان ناطق نیست. غیر حیوان ناطق عرض کردم اشاره داره به تمام سلوک. منتها به نحو اجمال هم یه سلب رو گرفتیم. پس اینکه حد تنها چیه آخر؟ حد تنها مرکب از این ایجاب و سلبه. این حد، این هر دو رو شما دارید میارید. نه هستش یعنی شما معتقدید که انسان نیستی هاست؟
نه
حیوان ناطق نیست؟
حد تنها میاد یعنی نیستی ها میاد.
نه حد رو من عبارت گرفتم از یک هستی و یک نیستی مجمل. حد اینه، این میاد توزه.
این بیرون هم هست؟
بله
بیرون هم هست.
بیرون هم هست خواهی بیرون هم هست. آخه شما به انتزاع توجه نمی کنی. من دارم جواب شما رو میدم. ببینید این حد تو خارج جدای از این محدود نیست. شما انتزاعش میکنی، جداش میکنی، انتزاعش میکنی، این جداش میکنی. اینطور نیست که وقتی انتزاع کردی تو خارج نباشه. این تو خارج هم هست. وقتی انتزاعش میکنید مستقلش میکنید من توزه. در خارج چسبیدن، تعبیر به چسبیده خوب نیست، ولی دیگه برای اینکه مطلب روشن بشه، در خارج این حد چسبیده به وجوده. شما انتزاعش میکنید یعنی جداش میکنید، یعنی مستقلش میکنید. مستقل شدی میاد توزه. این اصالت وجود، اصالت وجود به ذهنی بودن ماهیت همینه معناش. نه ماهیت تو خارج نیست، ماهیت به نعت استقلال تو خارج نیست. وقتی انتزاعش میکنید یعنی میکنیدش از اون وجود، جداش کردید، جدا کردید، مستقلش کردید، مستقل کردید، آوردیش تو ذهن. و تو ذهن شما مستقلن هست، هست به وجود ذهنی. تو خارج هست، مستقل نیست. این معنای اصالت وجود دیگه هم یادمون باشه برای همیشه. هیچ وقتم کلمات ما مهم نیست. وقتی میگیم انتزاع میکنیم معناش نیست که تو خارج وجود نداره، بلکه تو خارج یه وجدان داریم و یه فقدان مجمل داریم. این وجدان و فقدان رو که همراه وجوده ما میکنیم از وجود، مستقلش میکنیم. وقتی مستقل کنیم دیگه تو خارج نمیتونه باشه، چون تو خارج وابسته به وجود هست. وقتی مستقلش میکنی فقط باید بتوزه. پس ماهیت ذهنیست، یعنی استقلالا ذهنیست، و الا طبعا یا عرضن للوجود خارجیست. بله؟ ما به ازای مستقل نداره، ولی چرا داره؟ ما به ازای داره، ولی ماهیت منشأ انتزاع داره، منشأ انتزاعش وجود محدوده. اگر تونستید حدشو در خارج بگیرید، از این حد تنها ماهیت رو انتزاع کنید، وقت این ماهیت ما به ازای خارج داره. ولی چون این حد مستقل نیست، نمیتونید بگید ما به ازای داره، باید بگید منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاعشون وجوده، منشأ انتزاعش وجود، شما از وجود محدود این حد رو انتزاع میکنید، نه از حدش. از حدش که مستقل تو خارج نیست، شما ببینیدش رو انتزاع کنید. از این وجود محدود انتزاع میکنید، یعنی از دارایی های این وجود محدود و ناداری هاش ماهیت انتزاع میکنید. و مهم برای مرحوم آقل اینه که از دارایی ها انتزاع نکنید، از دارایی ها و ناداری ها هر دو انتزاع کنید. اصلا تمام حرفشون اینه که اون ناداری رو لحاظ کنید. چون اگر فقط دارایی رو لحاظ کنید، مثل این که در شجر جسم نامی رو لحاظ کردید، اون ناداری ها رو نفی نکنید. لازم میاد مثلا حساس هم بیاد، خب حساس که همه دیگه شجر باطل میشه، حیوان درست میشه. سعی کنید اون ناداری ها رو هم زمینه کنید تا شجر شجر بماند، حساس و امثال زاله کن نیارید، ولی شجر عوض میشه. حرفایشون این بود که حتما تو ماهیت با ناداری ملاحظه بشه. حالا ممکنه ناداری ها بره، ولی بالاخره تو زن شما باید باشه، یعنی شما باید ناداری ها رو لحاظ کنید. حالا به قول شما میگید وقتی من این وجود رو اثبات میکنم، در زم دارم نفی میکنم بقیه رو. این همون حرف فخر رازیه که دیروز اشاره کردیم. حالا من حرف فخر رازی رو توضیح بدم، مثل اینکه یه مقدار ابهام برای بعضی هم درست کرده، و اینو بیان کنم. فخر رازی میگه وقتی این وجود رو شما انتزاع میکنی، اون سلب ها از باب دلالت التزامی اراده میشه. یعنی وقتی میگه انسان حیوان ناطقه، بالمطابقه امر وجودی انسان رو اظهار کردی، بالالتزام اون امر عدمی ها اظهار شده. یعنی وقتی میگه که انسان حیوان ناطقه، بالمطابقه حیوان ناطق بودنش رو بیان میکنی، بالالتزام غیر حیوان ناطق نبودنش رو بیان میکنی، بالالتزام این رو بیان میکنی. که ایشون قائل است به این که اون اثبات مستلزم این نفی هست. پس وقتی شما اثباتی میارید، به دلالت التزامی اون نفی هم آوردید. ولی مرحوم عاقلی گفت کلمه فقط رو بیار یا تقدیر بگیر. معلوم میشه مرحوم عاقلی اون دلالت التزامی اینجا قبول نداره، میگه یا فقط رو بیار که اون سلبی ها به توسط فقط فهمونده بشن، به حیوان ناطق تنها اکتفا نکن، چون حیوان ناطق مستلزم نفی بقیه نیست، فقط رو بیار که نفی بقیه کنن، یا فقط رو تقدیر بگیر. حالا اینجا اون وقت این بحث پیش میاد، آیا این در ماهیت اگر امر ثبوتی رو گفتم مستلزم نفی اون سلبی ها هست یا نه، مستلزم اینی که اونها برن یا نه. خب اینجا از کدام اختلافه. فخر رازی میگه که دلالت التزام هست و در شرح شمسی الان به من نشون دادن که نویسنده شرح شمسیه بر علیه فخر میگه ندارد التزام نیست. خب اینجا اختلافه که دارد التزام هست یا نیست. گروه میگن هست، گروه میگن نیست. بعد دیروز از من سوال شد آیا این نفیه بیان اخص هست بر اون اثبات؟ چون اگه بیان اخص نباشد، لازمه بیان من اخص نباشد، دلالت التزامی تحقق پیدا نمی کنه. من عرشنم بله. بله یعنی چی؟ یعنی بنابر نظر فخر که دلالت التزام قبول داره. حالا من یادم نیست دیروز این مطلب رو توضیح دادم یا نه، ولی اونجا که دلالت التزام هست، این سلب لازم بیان است برای اون ایجاب. کسانی که دلالت التزام قبول ندارن، لزوم بیان هم قبول ندارن، میگن این سلب لازم بیان نیست برای اون ایجاب. پس این که من دیروز گفتم این سلب لازم بیان است برای ایجاب، بنابر نظر فخر بود که دلالت التزام قبول میکرد. میگفت این اثباتی که حیوان ناطق است دلالت میکند بر لازم بیان بالمرخص، یعنی نبود غیر حیوان ناطق. ولی خب کسانی که دلالت التزام قبول نمی کنند میگن این ایجاب فقط دلالت مطابقی دارد بر حیوان ناطق، نسبت به این که غیر حیوان ناطق نیست ساکته، اونو باید با کلمه فقط یا امثال فقط بیارید. مرحوم آقلی هم تقریبا مثل که طرفدار همینه، کلمه فقط آورد، گفت یا باید فقط رو بیارید یا باید فقط رو تقدیر بگیرید. معلوم شد دارت التزام قبول نداره، اون سلوب رو لازمه بیان بلمنال خاص برای این ایجاب نمیدونه. نه نه، فقط یعنی اون سلب ها رو میاریم. نه دیگه، قالب ادارات مطابقیه. یعنی میگه فقط و وقتی میاره میگه الانسان حیوان ناطق فقط، این حیوان ناطق به ادارات مطابقی دلالت میکنه در اون ایجاب، این فقط به ادارات مطابقی دلالت میکنه بر اون سلب. دو تا کلمه میاره دیگه، یکی حیوان ناطق یکی فقط. این حیوان ناطق ایجابی رو میرسونه که انسان حیوان ناطق هست، اون فقط سلبیه رو نفی میکنه که غیر حیوان ناطق نیست، همش هم به دلالت مطابقیه. کلمه فقط به دلالت مطابقی دلالت میکنه در اینکه غیر حیوان ناطق نیست، کلمه حیوان ناطق هم به دلالت مطابقی دلالت میکنه که حیوان ناطق هست، همش مطابقی. التزام توش نیست. التزام باید بگه فقط رو برمیداره، تقدیرم نمیگیره، میگه همین که گفتم حیوان ناطق کافیه، حیوان ناطق دلالت مطابقی میکند و اینکه حیوان ناطق است دلالت التزامی میکند و اینکه غیر حیوان ناطق نیست. همین هم هست نفسی
این میشه مطابقی؟
بله، اگر گفتید این است و غیر این نیست، هم این است رو به دلالت مطابقی فهموندید، هم غیر این نیست رو به دلالت مطابقی فهموندید. اما اگر گفتید این است غیر این نیست رو نیاوردید، اون وقت غیر این نیست رو به دلالت التزام فهموندید. بله؟ مجمل با ماند، مجمل درست مجمله، التزامی نیست. دلالت فقط بر اون سلب، بر نفی سلبی ها دلالت مطابقی است، ولی خب اجمالیه. بله اجمالیه. بله؟ مفهوم هم مدارت التزامیه.
نه نه نه، این که دارت التزامی بخواد بپذیره یا بخواد نپذیره، این انحصار نیستش. برای اینکه ما بخواد بگیم که حیوان ناطق بگیم، یعنی باید سلب کنیم اینو. بالاخره این حیوان ناطقی مفهوم رو برسونه به مطابقه، نه بدون التزام.
المطابقه نه،
اصلا دارت مطابقه بدون التزام قابل تصویره؟ اگه قابل تصویر هست چی چیزی رو میرسونه این واژه؟ اون که میرسونه خب تناقض که نیست با غیر جمع بشه، از سلب هم در خودش داره. یعنی نفی اون
سلب رو در خودش به دلالت التزام داره، مفهوم دلالت التزام میگه. اینا رو
همینه، اگر قائل بشیم به اینکه دلالت مطابقه بدون التزام میتونه تصور بشه، این دلالت مطابقه چی رو میرسونه؟ اگر قائل بشیم
اینکه
دلالت مطابقه بدون
التزام
تصور میشه،
چی
رو
میرسونه؟
هر چیزی که ما برسونه، این بخشی از مطلب ما میرسونه، هر چیزی که ما برسونه، این خود سلب رو نمیاریم توی تناقض، نمیخوام بگیم که
اگه میگم
فلان
منظورم خب
نقیضش نیست.
اگه دلالت التزام قبول کنیم چه سلوا رو میاره؟
این تصور از قبل این مستلزم اینه که اصلا نمیشه.
حالا اینش مهم نیست، شما میگه دلالت التزامی هست یا نیست، خب گروه گفتن از گروه گفتن
نیست. شما اینه که اصلا نمیشه به دلالت التزام تصور کرد. آقایی که تصور کردن همه کاتبی گفته چما هم تصور کردن چمسی کاتبی میشه کنیم که
انتظام منافات با خارج نداری. یه سوال شما بود که جواب داده شد انشالله. یکم اون بیان مرخص بود که دیروز فرمودید، من گفتم بیان مرخص، حالا الان امروز گفتم بنابر دلالت التزامی گفتم بیان. اگه دلالت التزامی نباشه بیان نیست، که امروز درستش کرد. میگم من دیروز یادم چی گفتم، اگر دیروز خلاف این گفتم باید اصلاحش کنیم. بله؟
خوشی با نورش، خوشی تصور بشه، نورش تصور شده بخواهم اینا. اما اینجا
خب شما طرف داره میسته شریف، اون که میگه بیان مرخص نیست طرف میشه. بله، حالا یکی از اعتراضاتی که شما بعضی از شما حاضرین بر مرحوم آقلی دارید اینه که چرا الکلام یجر کلام میکنه. الان کلاس ما خودش الکلام یجر کلام داره میشه، اعتراض بر خودشون هم وارد داریم، یعنی داریم بریم تو بحث دلالت التزامی، اصلا ربطی به بحث ما نداره. یه بحثی شد به همین اندازه اکتفا کنیم دیگه، ردشیم بگیم. بله؟ ماهیت لابه شرط از عوارضه. ماهیت لابه شرط از ذاتیات که نیست. ببینید وقتی من میگم این انسان حیوان ناطقه، خود ماهیت رو دارم توضیح میدم. وقتی میگم حیوان ناطقه و غیر حیوان ناطق نیست، این مجموعش میشه ماهیت. ماهیت نسبت به این لابه شرط نیست. ماهیت بعد از تحققش نسبت به عوارض لابه شرطه. یعنی چه عوارض باشه چه نباشه، چه وجود باشه چه نباشه، چه سفیدیسی های باشه چه نباشه، نسبت به عوارض لابه شرط، نسبت به ذاتیات لابه شرط نیست. الان میگم این وجود و اون سلبا همه جز ذاتیاته. ماهیت نسبت به این ذاتیات لابه شرط نیست. حتما باید این ذاتیات رو اخذ کنید. نمیگید نمیتونید به بهانه اینکه ماهیت لابه شرط ذاتیات رو ترک کنید. بله عرضیات رو ترک کنید، چون ماهیت لابه شرط نسبت به عرضیات در حین تعریف ماهیت لازم نیست عرضیات بیارید، نبایدم بیارید. اما چون ماهیت نسبت به ذاتیات لابه شرط نیست بلکه به شرط شیء، در وقتی که دارید ماهیتی رو تبیین میکنید باید ذاتیات بیارید. لابه شرط نیست، لابه شرط از ماهیت نسبت به عرضیات. بله؟ فقط جز ذاتیات دیگه. یعنی این انسان حیوان ناطق است، غیر حیوان ناطق نیست، این همه جز ذاتیات. اینا در حد تام جز ذاتیاته. اینا همه باید بیاد. بله؟ ذاتیاته یعنی همه با هم. از اینشون داره اینو میگه، میگه شما وقتی ماهیت رو لحاظ میکنید باید اون سلبام لحاظ بشه و نفس بشه. حتی همونطور که ایجاب رو، همونطور که ایجاب رو میارید اون سلبام باید مورد توجه قرار بگیره. پس سلوا رو نه که حالا سلب جز ذاتیاته، سلوا رو یه جور لحاظ میکنه تو ذاتی. یعنی ماهیت اصلا با همین ایجاب و سلب تحقق پیدا میکنه. پس هم ایجاب باید مورد توجه بشه هم سلب. عرض میکنم تمام توجه مرحوم عاقلی در این باب به همین سلباست. ولی ایجابو که همه گفتند، ایجاب که انسان حیوان ناطقه و این ایجاب باید لحاظ بشه همه قبول دارن. ایشون میگه علاوه بر این سلبان باید لحاظ بشه و نفع بشه. بله بعضی اینطوری، بعضی اینطوری میگن. حالا شما قبول ندارید، بعضی اینطوری میگن. شما حرف عقلی رو میگه قبول نمی کنم. خب ما اصراری نداریم حرف عقلی فهمیده بشه، میخواد قبول کنه میخواد نکنه، اون دیگه مهم نیست قبول کرد نمیشه. حرف ایشون روشنه که چیه. حالا با دلالت التزام، با دلالت مطابقه، بالاخره حرف درستیه. سلب ها باید لحاظ بشن. حالا شما میفهمید اون ایجاب کافی است در لحاظ سلب. یکی ممکن کافی، یکی میگه کافی نیست. بالاخره هم ایجابه هست هم سلبه هست. شما چطور اراده میکنید؟ ما رو کاری نداریم، بالاخره هر دو باید اراده بشه. حرفشون اینه. حالا کسی میگه من حرفشون قبول ندارم. خب ما بحث نداریم، ما فقط میخوام ببینیم که ایشون چی گفته. حرفش قبولی یا قبول نیست باید ایشون بحث کنیم.
ایجاب کافی اشکال اینه که ایجاب نسب معنی نداره، یعنی تحقیق غلطه. نه اینکه ایجاب خالی کافی سر نیاز.
خب این سر از کجا در میاد؟ یا از تحصیل در میاد؟ یا از التزامی دیگه؟
هر چیه ما میگه اصلا فرق نمیده.
پس باید سل باید سلب رو شما لحاظ کنی. چرا؟ چون سلب دخالت داره. حالا شما میفهمید با لحاظ ایجاب سلب هم ایجاب شده، لحاظ شده. خب درست اینه، ببینید بگید سلب باید لحاظ بشه. اونایی که دلالت التزامی رو نفی میکنن میگن ما از سلب غافلیم، اونا هم همینو میگن، میگن اصلا ما لحاظ نمی کنیم سلب رو. ولی خود این جمله ایجابی متکفل اون سلب هست ولو من غافل باشم. ولی شما بفرمایید که فقط ایجاب تنها کافیه، اصلا سلب هم میخواد باشه میخواد نباشه، میخوام غافل باشم نباشه، اون خب یه مبنای دیگه است. مرحوم عاقلی برگشت این بحث خودمون دیگه، الان بحث رو گشتیم کنار. مرحوم عاقلی میفرماید که وقتی شما میخواد از این وجود محدود ماهیت رو انتزاع کنید، این وجود یه حالا تعبیر تسامحی بکنه، این وجود یه اندازه‌ای داره. وجود اندازه نداره ها، من دارم تعبیر تسامحی کنم تا مطلب روشن کنم. این وجود مثل سطحی میمونه یه اندازه داره، اون اندازه تموم شد دیگه بقیهش خالیه. پس وجود محدود تحلیل میشه به دو چیز، یکی به اون اندازه‌ای که دارد، یکی ماورا اون اندازه که اون ماورا رو ندارد. پس هم ایجاب توش هست هم سلب. شما در وقتی میخواد این ماهیت رو که اندازه وجوده تبیین کنید، همون ایجاب رو یعنی مقداری که این وجود اشغال کرده بیان کنید، هم مقداری که این وجود امتداد پیدا نکرده بیان کنید. پس این وجود خودش مشتمل است بر یه فقدان و یه وجدان. فقدانش هم باید حکایت کنید، وجدانش هم باید حکایت کنید تا ماهیت درست بشه. شما نمیتونید از اون وجدان فقدان رو انتظار کنید و از فقدان نمیتونید وجدان رو انتظار کنید، بلکه باید از فقدان فقدان رو، از وجدان وجدان رو انتظار کنید. این دوتا رو جمع کنید، جمع این دوتا میشه ماهیت. روشن مطلبش؟ فقط مونده عبارت شما بخونم. این مطلب دیروز هم گفتم، منتحال شاید این روز خورده با این بحثایی کردیم روشن تر شده. و سر فیزالک صفحه 542 سطح 13 سر فیزالک یعنی سر این که ما در ماهیت هم سلب و بد رعایت کنیم هم ایجاب رعایت کنیم، سرش اینه که این ماهیت رو از وجود محدود گرفتیم، یعنی وجودی که هم وجدان دارد هم فقدان. چون ماهیت رو از چیزی گرفتیم که صاحب وجدان و فقدانه، باید تو ماهیت هم وجدان و فقدان رو اظهار کنیم. فإذا کان الوجود محدودن، محدودن یعنی چی؟ یعنی مشتمل بر یک فعلیت و فاقد بقیه فعلیت ها. پس هم وجود رو داره که فعلیت معینه، هم عدم داره که نداشتن بقیه فعلیت. فل امر المنتظر عرض کردم جواب ایزاست. امری که انتزاع می شود، از چی انتظام میشه؟ یه جمله جا بندازید، ان تلکل وجودات، تلکل وجودات یعنی وجودات محدوده. امری که انتظام میشه از وجودات محدوده، اون امر چیه؟ اون امری که انتظام میشه چیه؟ من المفاهیم الکلیت ذاتیه التي یحاکی بها اولا. همین رو دیروز گفتم، این امر منتظر عبارت از مفاهیم کلیه ذاتی است. مفاهیم کلیه یعنی ماهیات، ذاتیه که میگه یعنی ماهیتی که ذات این شعر تشکیل میده. علتی ماهیتی که یوها کان وجود به ها به سبب این ماهیت اولا، یعنی ممکنه شما ثانیاً این وجود رو از طریق چیزای دیگه حکایت کنید، ولی اولین چیزی که وجود رو حکایت میکند ماهیت است. امری که منتظم میشه از این ماهیات، یشتملو یشتملو خبر برای این امر، این امر منتظر یعنی ماهیت مشتمل است، علا مفهوم ثبوتی خط بعد و علا مفهوم عدمی. این مفهوم ثبوتی ینتظر من وجدان ذلک الوجود مرتبتن من الفعلیت و الکمال. مرتبتن من الفعلیت و الکمال مفهوم وجدانه. این مفهوم ثبوتی انتزاع می شود از اینکه ذلک الوجود یعنی این وجود محدود مرتبه از فعلیت و کمال رو دارد، از اون دارایی شما این مفهوم ثبوتی رو انتزاع می کنید. و علا مفهوم عدمی عطف بر اون علا مفهوم ثبوتی، یعنی یشتمل علا مفهوم ثبوتی و یشتمل علا مفهوم عدمی. این مفهوم عدمی چیست؟ مفهوم عدمی ینتزع من فقدانهی یعنی فقدان ذلک الوجود یعنی وجود محدود سائر الفعلیات و کمالات. سائر الفعلیات و کمالات مفعول فقدانه، چون ندارد سائر فعلیات و کمالات رو شما مفهوم عدمی ازش میگیرید. چون وجدان دارد، یعنی دارد اون مرتبه از کمال فعلی رو، مفهوم ثبوتی میگیرید. چون ندارد سائر کمالات رو مفهوم عدمی میگیرید. اخ مفهوم وجودی عدمی مجموعه میشه این ماهیت. خب حالا یه نفر که اندهو اینطوری میگه، چرا مفهوم ثبوتی و عدمی رو هر دو رو از این امر از این وجدان نمیگیری؟ یا چرا هر دو رو از فقدان نمیگیری؟ ایشون جواب میده، میگه ثبوتی رو از وجدان باید گرفت، سلبی رو از فقدان باید گرفت. نمیتونیم ثبوتی رو از فقدان بگیریم، نمیتونیم وجودی رو از، نمیتونیم عدمی رو از وجدان بگیریم، ولی لازم میاد که وجود بشه عدم، عدم بشه وجود. روشنه مطلب؟ از المعانی ثبوتیه ممکن نیست انتزاع شود از فقدانات وجودات. معنای ثبوتی رو که نمیتونی از فقدان بگیری، معنای ثبوتی رو بعد از وجدان بگیری. ممکن نیست معنای ثبوتی انتزاع شود از فقدانات وجود تا تعبیر شود، فیعتبره، توجه کنید، فیعتبره یعنی حتی ان یعتبره، تا تعبیر یعبره، یعتبره نه یعبره، فیعبره بها انها. ضمیر بها برمیگرده به معانی ثبوتیه، ضمیر انها به فقدانات. تا شما تعبیر کنید به اون معانی ثبوتی از این فقدانات، نمیتونید ثبوت رو از فقدان بگیرید و بعد معنای مفهوم ثبوتی رو مشیر به این فقدانات قرار بدید. معنای ثبوتی از فقدان گرفته نمیشه، مشیر به فقدان هم قرار داده نمیشه. کمان که معانی سلبی اینطورن که از وجدان گرفته نمیشه، مشیر به وجدان هم گرفته نمیشه. کمان که معانی سلبی ممکن نیست انتزاع شود از وجدانات این وجودات. فیوهاکی بازم یعنی حتی ایوهاکی، تا حکایت شود به ها، ضمیر به ها برمیگرده به معانی سلبیه، ضمیر انها برمیگرده به وجدانات. تا حکایت شود به توسط این معانی سلبیه از اون وجدانات، یعنی مشیر قرار داده شود این معانی سلبی به وجدانات. معانی ایجابی را نمیتونید مشیر به سلب قرار بدید، مفاهیم سلبی را نمیتونید مشیر به وجدان قرار بدید. و الا یعنی اگر بخواد از سلب ایجاب رو بگیرید، از ایجاب سلب رو بگیرید، لنقلب الوجود الال عدم یا عدم الال وجود، یا باید وجود رو عدم کنید یا عدم رو وجود کنید، و هیچ کنون از این طور درست نیست. پس باید سعی کنید وجود وجود بماند و منشأ انتزاع وجودیات شود، سلب سلب بماند و منشأ انتزاع سلبیات شود. و هازا، هازا یعنی نه این معنی اخیر، اونی که از اول بحث خوندیم، هازا یعنی این که شما باید به وجود محدود توجه کنید و از داراییش انتزاع کنید، از ناداریش انتزاع کنید، این دو منتزع رو تو هم ادغام کنید تا ماهیت درست بشه. این از معنای انتزاع ماهیت از وجود محدود. هازا هو معنا کون الماهیه منتزعتا من حد الوجود. این که میگن ماهیت از حد وجود انتزاع میکنی، معناش همینه که باید وجود محدود رو نگاه کنید. وجود چون محدوده دارایی داره و ناداری داره، از داراییش مفهوم وجودی، از ناداریش مفهوم سلبی انتزاع کنید، این دو مفهوم رو تو هم یک ادغام کنید تا یه مفهوم واحد به نام ماهیت تشکیل بشه. این ماهیت شما الان انتزاع کردید از وجود محدود، یا انتزاع کردید از حد این وجود محدود. معنای انتزاع این چی گفتید؟ خب حالا اینطور شد، وجود اگر محدود باشد حتما دارایی و ناداری داره. تا اینجا روشنه؟ حالا اگر این وجود رو بزرگترش کردیم، حدش رو دور کردیم، یعنی خود وجود وسیع‌تر شد، هرچی وسیع‌تر بشه معانی ثبوتی بیشتر میشه و معانی سلبیه کمتر میشه، و شما میتونید در انتظایتون معانی وجودی بیشتری ببیارید. مثلا در باب جماد شما فقط یک کمال میارید، تا شد نبات، یه خود وجود وسیع‌تر شد، شما یه معنای ثبوتی نمیارید، سه معنای ثبوتی دیگه اضافه میکنید، تغذیه دارد، تنویه دارد، تولید دارد. یا اینو نمیگید، میگین جسمان نامه. در جماد فقط میگین جسمان، همین یک کمال میارید. به محضی که نبات شد میگه جسم و نامن، یعنی معانی ثبوتی که داره انتظامش بیشتر میشه. وقتی رفتین سراغ حیوان معنای ثبوتی باز بیشتر از این میشه، میشه جسم و نامن حساس. وقتی رفتین سراغ انسان میشه جسم و نامن حساس و ناطق. هرچی این وجود وسیع تر بشه معانی ثبوتی که میخواد ماهیت شما رو تشکیل بده بیشتر میشه و معانی سلبی قهران کمتر میشه. ایشون میفرماد با همین بیان ما روشن شد که اگر وجود کامل تر بشه در وقتی که میخوام ماهیت رو انتزاع کنیم معانی ثبوتی متخذ در ماهیت بیشتر خواهد شد. این رو انشالله در جلسه آینده توضیح بیشتری میدیم که این تقریبا با حواشیش تا آخر فصل طول میکشه. این مطلب با حواشی که ایشون میاره با الکلام یجار الکلام تا آخر فصل طول میکشه.